کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. ظهر پنجشنبه‌تون
روز شما هم بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز ادامه بدیم کتاب حالا حکایت ماست و با اجازتون.
خواهش میکنم.
ممنونم. مجموعه آثار. گفت: هیچ میدانی عده‌ای با دقت مطالبت را جمع میکنند و زیر ذره‌بین میگذارند و از تویش چیزهایی در میآورند؟ گفتیم: دستشان درد نکند که بی مزد و منت این کار را انجام می دهند. ما که خودمان وقت نمی کنیم آثارمان را گردآوری کنیم. کالای مرموز. در بخش نیازمندی های روزنامه کیهان 3/1/73 چشممان به یک آگهی افتاد با این عبارت: ببر تاکسی در می شده فروشی کد 224. اول فکر کردیم شاید آگهی فروش یک دستگاه تاکسی است که به جای ریال با دینار و درم معامله می شود و صاحب کالا گفته تا دیر نشده بیا و ببر. یک بار درمی را در می خواندیم و با خودمان گفتیم شاید تاکسی که نمیتواند توی می رفته باشد. یک بار بر را با ضمه دوم خواندیم و باز دیدیم که کالای مورد نظر هندوانه نیست که بشود آن را برید و برد. باز فکر کردیم شاید منظور این بوده که ببر تا کس دیگری آن را نبرده. یک بار هم فکر کردیم شاید ببری سوار تاکسی شده و در خیابانهای تهران به گردش پرداخته است، تا اینکه یکی از اهالی فن گفت تاکسیدرمی یک اصطلاح خارجی و به معنی خشک کردن حیوانات است. به قول ترکا، کاسیب اوشاقی اولمیاسان. حکایت پارسای پاکدامن. پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی، ترک تسابی نگفتی و گفتی کوته نکنم ز دامنت دست، ور خود بزنی به تیغ تیزم. بعد از تو ملاز و ملجعم نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد، نماند قوت بازوی تقوا را محل. پاک دامن چون زید بیچاره ای، اوفتاده تا گریبان در وحل. در حکایتی که خواندید، سعدی خیلی سعی دارد که پارسای پاکدامن را از باب پنجم گلستان خارج کند، اما موفق نمی شود. پارسا تا گریبان در وحل افتاده است. برای آنها که نمی دانند توضیح بدهیم که وحل یعنی گل و گل خاکی است که با آب مخلوط شده باشد. یکی از مقامات گفته است بیش از 80% از عوامل ناآرامی و نابسامانی و ناامنی در کشور حاصل تجرد است و کسانی در این ناآرامی ها دست دارند که یا مجرد هستند و یا اینکه از همسرانشان دور هستند و یا اینکه طلاق گرفتند. سخنان این مقام تا حدی درست است. تأهل چنان آدم را در تنگنا می‌اندازد که به او فرصت نمیدهد تا به مسائل دیگر بپردازد. اما تأهل هم اگر از حد بگذرد، ممکن است خودش باعث ناآرامی های دیگر بشود. مثلا نوشتند اگر همسر ابراهام لینکن بد اخلاق نبود او هرگز وارد عالم سیاست نمی‌شد. برای حل مشکل پارسا یا مشکل سعدی یا مشکل مقام یاد شده و یا مشکل هر سه البته راه حل‌هایی وجود دارد. مثلا میتوان با مشاور تلفنی روزنامه آوای شب تماس گرفت و از او کمک خواست، زیرا هیچ مشکلی نیست که این روزنامه نتواند آن را حل کند. مثلا کارگری گفته است که 18 سال است کارگری می کنم و 9 سر عائله دارم، با این مواجب کم و با این تورم و گرانی چطوری بچه ها را تغذیه کنم و برای آنها لوازم التحریر بخرم. مشاور محترم کشف کرده که این مشکلات ناشی از عدم رعایت مقررات تنظیم خانواده است و برای این پدر زحمتکش آرزوی توفیق کرده است. اگر روزنامه آوای شب نتواند برای برطرف کردن نیازهای طبیعی پارسای حکایت ما راه حلی پیدا کند، روزنامه ندای صبح حتما میتواند. مشاور محترم این روزنامه هم کشف کردند که نیاز جنسی یکی از نیازهای انسان است و ادامه دادند که می توان شدت آن را با پرداختن به فعالیت‌های ورزشی، هنری، مطالعه و روابط گروهی، تفریحات سالم و سازنده تا حدی بهار کرد. نمایشنامه در یک صحنه. اشخاص یک: سعدی با کلیاتی در زیر بغل. دو: پارسا با سر و روی گلالود. سه: مشاور اجتماعی روزنامه ندای صبح پشت دستگاه تلفن. چهار: آقای شکرچیان در هر حالتی که مجسم بفرمایید. زمان: صبح اول وقت. مکان: دفتر روزنامه ندای صبح. شکرچیان: جناب آقای مشاور، این شیخ عجل ما میخواهند این پارسای پاک دامن را از باب پنجم گلستان که در عشق و جوانی است در بیاورند، اما موفق نمیشوند. به نظر شما چه کار باید بکنند؟ مشاور: آقای پارسا میتوانند گرم کن بپوشند و در یکی از پارک های عمومی به ورزش صبحگاهی بپردازند. پارسا: این کار را کرده ایم، فایده ای ندارد. مشاور: چرا فایده ای ندارد؟ پارسا: برای اینکه با دیدن گلهای پارک به یاد لب یار می افتیم و آتشمان تیزتر می شود. مشاور: پیشنهاد می کنم در روز چند بار از درخت بالا و پایین بروید. سعدی: این کار را هم کرده است، فایده ای ندارد. مشاور: چطور فایده ای ندارد؟ سعدی: پارسای گلستان ما با دیدن درخت به یاد قامت یار می افتد و می گوید یکی درخت گل اندر میان خانه ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند. مشاور: پیشنهاد می کنم برای این که درخت گل اندر یادش برود پای تلویزیون بنشیند و مسابقه فوتبال تماشا کند. شکرچیان: اگر با دیدن توپ و دروازه فیلش یاد هندوستان کرد چی؟ مشاور: آن وقت میتوان او را وادار به کارهای هنری کرد، مثلا وادار کرد موسیقی یاد بگیرد. سعدی: این پارسا را من میشناسم، اگر موسیقی هم یاد بگیرد خواهد گفت چه شود اگر چو چنگم تو شبی به بر بگیری که نوای شوق وصلت شنویز بند بندم. مشاور: آن وقت باید به پارسا پیشنهاد کرد که مطالعه کند. شکرچیان: با این گرانی مگر می شود کتاب خرید و مطالعه کرد؟ تازه گیریم پارسا کتاب هم خرید، آیا می توان گلستانی را که باب پنجمش را درآورده اند مطالعه کرد؟ مشاور: حذف باب پنجم بد فکری نیست، اگر این باب را حذف کنند پارسا هم خود به خود حذف می شود. سعدی: ولی من میخواهم بدون حذف این باب پارسا به راه راست هدایت شود. مشاور: پس در این صورت پارسا میتواند به روابط سالم گروهی بپردازد، مثلا پنج شنبه ها به کوهنوردی برود. شکرچیان: میترسم پارسا با دیدن کوه و قله، آن هم در شب جمعه، باز دچار تداعی معانی بشود. مشاور: میتواند به تفریحات سالم بپردازد، مثلا با آقای شکرچیان به قهوه خانه برود، چای بنوشد و قلیان بکشد. شکرچیان: اگر قلیان و استکانهای کمر باریک باز هم پارسا را دچار تداعی معانی کرد چی؟ مشاور: آن وقت باید به سبک مسئولان یکی از اماکن عمومی عمل کرد، یعنی پارسا را وادار کرد که دو دست و یک پایش را بالا نگه دارد و لاک پشتی را روی سرش گذاشت. شکرچیان: بسیار فکر بکریست، اما ممکن است لاک پشت از روی سرش بیفتد. مشاور: اگر افتاد باید پارسا را حسابی مشتمال داد تا حواسش جمع باشد و دوباره لاک پشت را روی سرش گذاشت. شکرچیان: شاید لاک پشت خودش نخواهد در آن نقطه قرار بگیرد. مشاور: عقیده لاک پشت هیچ اهمیتی ندارد. با این شیوه خیلی زود پارسای پاک دامن از باب پنجم گلستان بیرون خواهد رفت. پرده می افتد و چوب پرده میخورد توی سر کارگردان. نکته: بعضی ها میخواهند همه را به شکل خودشان در بیاورند، اما خودشان به شکل خودشان نیستند. دیوان: در یکی از کتاب فروشی ها دیدیم در قفسه ادبیات کتاب دیوان لاهه را کنار دیوان خاقانی گذاشتند. معرفی دو طنز پرداز بی ادعا: طنز پردازان معاصر همین که دو خط طنز می نویسند دیگر خدا را بنده نیستند و هی قیافه می گیرند که این منم طاووس علیین شده، مثل آقای عین شکرچیان، در حالی که ما در هر دوره ای از تاریخ کشورمان طنز پردازانی داشته ایم که در کمال فروتنی به کار خود ادامه دادند و دنبال شهرت نرفتند. داشتیم کتاب تهران قدیم نوشته ناصر نجمی را می‌خواندیم که به دو نمونه از این طنز پردازان بی ادعا برخوردیم. یکی از این طنز پردازان محمد شاه قاجار بوده که مؤلف کتاب فوق از او به عنوان درست کارترین و راستگوترین پادشاهان نام برده است. نام برده پادشاهی عادل بوده است که سعی می کرده دستش به خون کسی آلوده نشود. مثلا یک بار در حرم امام رضا علیه السلام قسم یاد می کند و به پدرش عباس میرزا قول می دهد که هیچ وقت خون قائم مقام فراهانی سیاستمدار با تدبیر و ادیب توانا را نریزد. این پادشاه راستگو و درستکار واقعا به قولش عمل می کند، زیرا وقتی می خواهد قائم مقام را روانه آن دنیا کند دستور می دهد او را تاغباز بخوابانند و بالشی روی دهانش بگذارند و آنقدر فشار بدهند که مرغ روحش به آسمان پرواز کند. خلاصه به قول مؤلف یاد شده، مرد است و قولش. طنز پرداز بی ادعای دیگر وزیر محمد شاه قاجار مرحوم حاج میرزا آقاسی بوده است که نه تنها خودش اهل طنز بوده بلکه اطرافیانش هم در طنز دست داشتند، چنان که در کتاب تهران قدیم آمده حاجی یاد شده علاوه بر عشق به حفر قنات به کارخانه توپ ریزی و تولید توپ هم اظهار علاقه می کردند. آوردند که روزی توپی را که به دستور حاجی ساخته بوده اند به خارج از دارالخلافه می برند و شلیک می کنند. توپ خوب عمل نمی کند و یکی دو نفر از توپچی ها زخم و زیلی می شود. سازنده توپ مثل اغلب تولید کنندگان داخلی با خونسردی می گوید قربان ناراحت نباشید، وقتی این توپ میان توپچیهای خودی اینطور ضایعات ایجاد می کند، ببینید موقع جنگ میان سپاهیان دشمن چه تلفاتی به بار می آورد. رشد و شکوفایی. همانطور که واضح و مبرهن است، در فصل دلانگیز بهار گیاهان رشد می کنند و درختان شکوفا می شوند. اما این رشد و شکوفایی به گیاهان و درختان محدود نمی شود. و باز همانطور که واضح و مبرهن است، در اقتصاد ما هم رشد و شکوفایی وجود دارد، مثل رشد تورم. این رشد و شکوفایی روی انسان‌ها هم اثر می‌گذارد، به طوری که پس از مدتی آنها هم در بعضی نواحی دچار رشد و شکوفایی می‌شوند. نیمه راه. اگر از رشد و شکوفایی سخن گفتیم، می‌خواستیم دل سردبیر مجله را به دست بیاوریم که از ما خواسته بود مطلبمان را طوری شروع کنیم که مربوط به بهار باشد. البته نوع دیگری هم از شکوفایی وجود دارد. مثلا به اداره‌ای مراجعه می‌کنید، می‌بینید مسئول محترم مثل برج زهرمار نشسته است و شما را تحویل نمی‌گیرد. شما اگر کمی با موقعیت آشنایی داشته باشید، می‌توانید لبان آن مسئول را به لبخندی شکوفا کنید. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که جهت همین شکوفایی به یکی از ادارات رفته و مبلغی در کشو میز مسئول مربوطه گذاشته است. آن مسئول اعتراض کرده که این دون شأن ماست و آن رفیق که تا نیمه راه شکوفایی پیش رفته با شرمندگی توضیح داده که ما نمیخواهیم شأن جناب عالی را پایین بیاوریم. این مبلغ به عنوان پیشقسط است. می بخشید. داشتیم صفحه نیازمندی های روزنامه ای را نگاه می کردیم، دیدیم نوشتند به یک نفر بازنشسته حوالی صادقیه نیازمندیم. با خودمان گفتیم کسی که باز بنشیند به نوعی شکوفایی رسیده است. در همین صفحه آگهی های دیگری هم دیدیم که ربطی به شکوفایی ندارد و سردبیر محترم ما را خواهد بخشید. چند تا از آنها را می‌خوانیم. طلای قسطی با چک کارمندی. تعدادی دستگاه تکان دهنده در وضعیت عالی. جا از ما، کار از شما. مجتمع گاوداری بدون گاو. خریدار کرمان و کاشمر و قم و ساییده‌های اعلی. استثنایی 12 سال خابیده، بویوک لسابر 74، فول همه چیز فابریک. به یک نفر خانم آشنا به حسابداری و کامپیوتر و امور آبدارخانه تمام وقت نیازمندیم. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک با ضمانت 5 ساله در صورت هر گونه خرابی یک بوق دنده عقب نو ارائه می گردد. حفظ حرمت. یکی از روزنامه های عصر تهران در صفحات یکی از شماره های خود به خوانندگان گرامی جهت نگارش و ارسال نامه چند تذکر داده که یکی از موارد مهم آن این است: حرمت اشخاص و موازین شرعی و اخلاقی مراعات شود. همین روزنامه در یکی از صفحات دیگر همین شماره خود مقاله چاپ کرده است که می تواند راهنمای خوانندگان گرامی در رعایت موارد یاد شده باشد. فرازی از آن را می خوانیم: اگر دست قانون یقه این مردک را بچسبد و از او بپرسد این لا تائلات چیست که می نویسی و یک مقدار هم سر و صدای بعضی ها در بیاید، فوری پشتک می زند و جای دوست و دشمن را خوب نشان می دهد. حکایتی. به دل نگیرید، خواسته محلی از شکوفایی را نشان بدهد. امید. در یکی از روزنامه‌های صبح تهران این خبر را خواندیم: امیدی تازه برای بیماران قلبی. ما خوشحالی روزنامه را پیش یکی از همکاران که ناراحتی قلبی داشت بردیم تا نور امید به قلب بیمارش بتابد. نور امید این بود: با استفاده از تکنولوژی جدید پزشکان قادر خواهند بود پیش بینی کنند چه کسانی در چه زمانی به این نوع مرگ دچار می شوند. باز هم شکوفایی. حالا که فصل بهار است و شکوفایی، بد نیست برویم سراغ چند تن از شاعرانی که استعدادشان شکوفا شده و طبعشان گل کرده و ثمراتش در یکی از روزنامه‌های عصر به چاپ رسیده است. اولین شعر از شاعری است که به نظر می‌رسد مأمور تأسیسات باشد. بارانی از ستاره مگر خیسمان کند، از کفرمان بشوید و قدیسمان کند. با او که در تجمل ایجاد شد، با او که در تجمل ایجاد شد، بگو از گرد و خاک پای تو تأسیسمان کند. از گرد و خاک پای تو تأسیسمان کند. شاعر دیگری شیر طبعش را چنین باز کرده است: یاد آن روزی که باران می گرفت، گل سرش را در گریبان می گرفت، چشمهای آسمان پف کرده بود، جنگل از این گریه ها جان می گرفت، در زمستان دست ها من سرد بود، حال من را هم زمستان می گرفت. از شاعر دیگری شعری می خوانیم که می تواند راهنمای طراحان جدول مجلات باشد: گرچه در عاطفه اول شده ایم، پشت پلک تو معطل شده ایم. بعد پیمودن این راه دراز، وارث پینه و تاول شده ایم. چشم تو جدول لاینحل و ما گرم حل کردن جدول شده ایم. شعری را هم که حالا می‌خوانیم رایحه‌ای دیگر دارد: صدای ناله او در سکوت ما پیچید، تا گرد خانه ما حرم این صدا پیچید، هنوز خستگیش در نرفته، ما دیدیم که بوی رفتن او در حیات ما پیچید. بعضی وقتا شعر گفتن مثل زاییدن است، مخصوصا اگر آن را شاعری سروده باشد، مثل این شعر: فردا عمل دارم، خودکار باردارم، که زمانی خودکار دخترانه ای کنار جلد ظریفی درون کیفی بود، سقط کرد شعری را، رفت به خواب. و یا این شعر که باز مربوط به زنان و زایمان می شود: فکر که می کنم به تو، با هر غلطی که می زنم مادیان میزایم، سپاه مادیان تنم مسیر تو را میتازد. بعضی ها وقتی حرف میزنند هی توفشان میپرد توی صورت آدم. به نظر میرسد مخاطب شاعره محترم ما در شعر آبداری که میخوانیم چون این وضعیتی داشته است: با گردش زبان تو تا دوش می گرفتم صدایت را، خیس سلام تو تا گردشی دیگر، جان تن و چکچکی سلام از موها و لاله های گوش های من تا کجا. حالا سری می زنیم به دنیای شعر و غزل مجله خودمان و بیتی از غزلی می خوانیم. خودتان با زردر جای سوختگی را مشخص فرمایید: گشت ابری آسمان از آه دلهایی که سوخت، بر نمی خیزد به غیر از دود از جایی که سوخت. جان آدمیزاد. گفت در این زمانه تنها چیزی که ارزش ندارد جان آدمیزاد است. گفتیم اختیار دارید. نه تنها جان آدمیزاد بلکه جسمش هم این روزها خیلی ارزش دارد. مثلا ما شخصی را می شناسیم که 6 ماه پیش کلیهش را 500,000 تومان فروخته و 1 سکه بهار آزادی هم گرفته. پس می بینی که آدمیزاد بی ارزش نیست و تو داری منفی بافی می کنی. قیمت سکه هر روز دارد می رود بالا. تو خودت که اینجا ایستاده ای هر روز قیمت اعضای بدنت بالا می رود و خبر نداری. آن شخص اگر چند ماه صبر کرده بود حالا می توانست کلی از راه کلیه کاسبی کند. ممنوع الخروج. من تا آخر عمرم ممنوع الخروج هستم. اگر جرم سیاسی داری؟ نه. اختلاس کرده ای؟ نه بابا، به آن که کاری ندارند. پس برای چه ممنوع الخروج هستی؟ برای اینکه کارمندم و هیچ وقت پول ندارم که به خارج بروم. دلخوشی. آقای حکایتی می گفت ما 1 سال پیش 1 تلویزیون قسطی خریدیم. اخیراً تلویزیون مال خودمان شده چون قسطش تمام شده است. حالا یکی از تفریحات و خوشحالی من این شده که بنشینیم ببینیم این تلویزیون چقدر گران شده است. هرچه قیمت بالاتر می رود ما بیشتر لذت می بریم و کیف می کنیم. اتاق شماره 6. یکی از همکاران می گفت چند هفته پیش برای کاری به اداره ای رفتم که در حوالی پارک شهر قرار دارد. تا ظهر هی از این اتاق به آن اتاق رفتم. وقتی وارد اتاق شماره 5 شدم روی نامم شماره و تاریخ زدند و گفتند به اتاق شماره 6 مراجعه کنم. خیلی خوشحال شدم و گفتم حتما اتاق بغلی است، اما کور خوانده بودم. اتاق شماره 6 در میدان شوش بود. ضربه. یکی از روزنامه‌های صبح تهران در ستون پاسخ به خوانندگان نوشته است اعدام در صورتی است که فردی به قصد ضربه زدن به دولت دست به احتکار و گرانفروشی زده باشد و نوع عمل هم به گونه‌ای باشد که قابلیت و استعداد چنین تأثیری را داشته باشد. نتیجه اخلاقی. احتکار و گرانفروشی اگر به قصد ضربه زدن به نظام نباشد اشکالی ندارد. شغل زیان‌آور. در اخبار آمده بود که عده زیادی از روزنامه‌نگاران طی نامه سرگشاده‌ای به مسئولان زیرب خواستار به رسمیت شناختن حرفه روزنامه‌نگاری به عنوان شغل سخت و زیان‌آور شدند. رئیس کمیسیون ارتباطات یونسکو هم گزارش داده که جان کلیه روزنامه‌نگاران در خطر است و این به دلیل تهیه اخبار و گزارش هایی است که با آن سر و کار دارند. آقای حکایتی می گفت مطبوعاتی های ما بی خود ناشکری می کنند، چون در اینجا خبرنگاران مطبوعات را به خیلی از جاها راه نمی دهند که خبر تهیه کنند و دچار تشنج اعصاب شوند. علاوه بر این خودشان خبرها را تنظیم می کنند و به دست خبرنگاران می دهند. پس ملاحظه می‌فرمایید که در خیلی از موارد از تشنج اعصاب مطبوعاتی‌ها جلوگیری می‌شود و شغل روزنامه‌نگاری در بعضی از جاها نمی‌تواند به عنوان شغلی سخت و زیان‌آور شناخته شود. 1 کتاب در 1 مقاله. قدیم‌ها یکی از مجلات صفحه‌ای داشت به نام 1 کتاب در 1 مقاله. چون که از عنوانش پیداست، نویسنده این صفحات هر هفته کتاب مفصلی را می‌خواند و خلاصه‌اش را در 1 مقاله چاپ می‌کرد. حالا درست برعکس شده است. بعضی از نویسندگان مقاله کوچکی را تبدیل به کتابی قطور می‌کنند. از نویسنده‌ای علت این کار را سوال کردیم. گفت بعضی از ناشران کتاب را مثل گوسفند معامله می‌کنند. یعنی اول به دنبش دست می زنند. خب آقای حمید، وقت امروز ما تمام شد. بقیه کتاب رو اجازه بدید بذاریم برای دوشنبه و فردا هم کتاب تولدی دیگر رو ادامه بدیم.
بله حتما در خدمت شما هستم.
ممنونم. به ادامه برنامه‌تون برسید. روز شما و شنوندگان عزیز هم خوش و خرم.
خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما.